ما آرشیو لباس داشتیم کمک میکرد به اتفاق تئاتر در کشورمون؟
خیلی کمک میکرد. به مضاف بر این که اون سالهایی که ما آرشیو داشتیم در واقع خود مرکز هم حمایت میکرد از تئاتر. یعنی این که هر دوی اینا باعث میشد که در واقع طراح، هرچند که بر صورت همیشه این مشکل مالی رو ما داشتیم، ولی نه به این شدت الان، یعنی الان که حاد شده، ولی اون موقع حداقلش این بود که شما میتونستی چند تا چیز خوب از در واقع آرشیو پیدا کنید و یه مقدارم خود مرکز هزینه ها رو چون تقبل میکرد، شما میتونستید اون چیزی که میخواید، اون ایدهی که میخواید اجرا کنید. به خصوص این که مثلا تالار وحدت و یعنی یک چیزی ما داشتیم به اسم حیات خونه و کارهای دکور و اینا، شما مثلا خب بدون این که هزینه این کنید پارچه ها رو می بردید و لباساتون رو براتون می دوختن، لباسه کارو، و خب این یه اطمینانی بود برای ماها. ولی الان شما برای وقتی که کارو می گیرید در واقع تئاتر، یعنی طراحی می کنید و حالا به مرحله اجرا می رسه، در واقع باید برید یه خیاطی رو بیرون بگیرید، بعد خب خیاطی که بیرونه خب برصورت هر کسی یه خیاطی داره، نرخ‌ها رفته بالا، شما یعنی یه هزینه زیادی باید بکنید تا بتونید لباسا دوخته بشه، مثل همه چیز. خود اینا انقدر فشار میاره که خب کارگردان میگه نکنید، خانم برید از سانکورا بگیرید، یا مثلا این ایده رو اصلا اجرا نکنید، یا اصلا منصرف میشه از این که شما مثلا کارگردان منصرف میشه از این که یه طراح حرفه‌ای بیاره یه طراحی خوب براش بکنه، میگه همین چیزی که هستیم انجام بدیم، در واقع حذف میشه. میدونید طراحی لباس و طراحی صحنه الان جز کارهایی که خیلی بزرگن و سرمایه‌هایی خارج از در واقع اون چیز تئاتر بهشون تزریق میشه، جز اونا بقیه حذف میشن. یعنی شما کارهای کارگردان هایی که واقعا کار تئاتر میکنن انجام الان ببینید، هر چقدر که بیشتر میذاره لباس طراحی لباس داره کمتر میشه. یعنی واقعا من بعضی وقت میبینم اصلا هیچ چی نیستش، یعنی اصلا لباس توش مطرح نیستش، کارگردان فکر اصلا بهتر حذفش کنه تا بخواد بره به پای اینکه کلی چند میلیون خرج کنه برای اینکه این لباس اجرا بشه. اینا همه مشکله، یعنی به خاطر همون حذف اونا این مشکلات رو ما پیدا کردیم. الان مرکز تاز شده، فقط اون بخش نظارتیش خوب کار میکنه، بخش حمایتی مطلقا از کار افتاده، فقط ما داره توی بخش نظارتی همچنان مثل سالهای گذشته خیلی پروپیمون داره جلو میره مرکز و همه کارها رو کاملا نظارت میکنه که این وقت مشکلی نداشته باشن. ولی میگم اون بخش حمایتیش کاملا از بین رفته و هیچ کارم یعنی این سال هرچی تلاش کردیم نتونستیم کاری بکنیم.
بله، من پیش از شما داشتم با خانم ایوزی اینجا توی برنامه صحبت میکردم، از ایشون اینو پرسیدم، حالا میخوام حتما شما هم به من پاسخ بدین. بله. شما شده نمایشی رو برید ببینید، بعد به خاطر لباس بازیگرانش بدون اینکه هیچ ارتباطی با شما داشته باشه، ولی از دیدن لباس بازیگرانش هرس بخورید یه جوری که اصلا دیگه نتونین نمایشو ببینین؟
خب حالی بارها شده، چون خصوص کار منم همینه، خب بیشتر دقتم هم این قضیه خیلی زیاده. بله خیلی وقته.
بعد وقت چی کار میکنید؟ مثلا میرید با کارگردان یا با طراح لباسش صحبت بکنید، یا میگید که حالا بالاخره ممکنه اصلا ناراحت بشن از من اگه برم بهشون بگم؟
خب به حسرت، چون یه مقدار خودم جای طراحش میذارم، یه جاهایی احساس میکنم این به خاطر کمبود بودجه نتونسته این کار رو اجرا کنه، اون قسمتش خب نمیتونم ازش ایراد بگیرم، چون خودم هم شاید تو خیلی از کارها این مشکل دوچار شدم. ولی بخشی که احساس کنم نه هزینه ای میتونسته، نه میتونسته بدون این که هزینه ای مصرف کنه طراحی کنه، خب اون دیگه در واقع به اون سلیقه طراحه که کارگردان انتخابش کرده، من نمیتونم ایراد بگیرم، یه کارگردان اونو انتخاب کرده. چرا؟ اگر با کارگردان آشنایی داشته باشم بهش میگم که خب تو اینجا تو این قسمت شاید خیلی خوب نباشه، البته در حدی که در واقع برای پشت سر همکارم نزنم، در واقع ایراد کار رو بگیرم براش، نه که مشکلی بخوام ایجاد کنم، ولی در یه حدی میگم. چرا؟ به کارگردان میگم مثلا اگر اینجوری بود شاید اینطوری، چون مثلا خیلی وقتا خود طراحی لباس منو دچار بیراهه می، یعنی به بیراهه میبره، یعنی من
یعنی کدایی به شما میده به عنوان تماشاچی؟
دقیقاً، چون که مثلا اتفاقاً چند دو سال پیش من یه نمایش رو دیدم که در واقع طراحی لباس یه جاهایی اصلا به من یه چیز دیگه گفتش که من فکر کردم که این چرا اینطوریه، بعد که رفتم پرسیدم فهمیدم طراحی لباس بودش رو من اشتباه کنم، مثلا نفهمیده بودم اون قسمت تئاتر رو چرا دقیقاً طراحی لباسش، ولی خب دیگه کارگردان چون طراح با کارگردان دقیقاً در تعاملن، کارگردان باید اون ایرادو برای طراحش میگرفت،
شاید
درست توضیح نداده بود یا درست اون چیزی که میخواست نخواسته بود و طراحش هم شاید اینقدر در واقع حرفه‌ای نبود که خودش بتونه متوجه بشه.
خانم من خیلی وقت شما رو نگیرم، ولی به نظرم این فرصت بسیار جذابی است. در مورد طراحی لباس خیلی از ما خیلی اطلاعات نداریم واقعا و خیلی سرسری باش روبرو میشیم. شاید برای خیلی ها این سوال حالا ایجاد شده باشه که یه لباسی برای نمایشی طراحی میشه، حالا خب قبلا مثلا آرشیو لباس وجود داشته در تالار وحدت، در مجموعه رودکی، در تئاتر شهر، چون لباس ها در واقع با حمایت و با پول به نوعی اداره کل هنر نمایشی، حالا اون زمان مرکز هنر نمایشی کار میشده، بعدا دوباره برمیگشته به آرشیو. الان سر لباسا چه بلایی میاد بعد از اینکه نمایش تموم شه؟ مثلا شما برای نمایشی لباس طراحی میکنین، سفارش میدین، دوخته میشه، آماده میشه، میره تن بازیگر، 26 اجرا، 27 اجرا، 30 تا اجرا، 35 تا اجرا نمایش با اون لباس پیش میره، بعد نمایش تموم میشه، بعد لباسا رو چیکار میکنین؟
الان در واقع اگر کارگردان خودش چیز داشته باشه خودش میبره لباسا رو، چون که هزینه‌شو کرده. اگر که در واقع فکر کنه طراحش بهتر میتونه نگهداری کنه، به طراحش میده، یعنی اینکه بسرد به مرکز نمیره.
بله درسته، طبیعتا به مرکز نمیره. میخوام ببینم مثلا یه لباسی که برای نمایش طراحی شده، مثلا شما این تجربه رو داشتین که اون لباس حالا با تغییراتی برای یک نمایش دیگری شما استفاده بکنین؟
بله من این کار کردم، چون اکثر کارگردانی که باشون کار کردم به من گفتن لباسا پیش شما بمونه، میدونیم بعدها دوباره میتونیم استفاده کنیم، چون خود من یه وقتایی با تغییرات به خودشون توی کار دیگه لباس رو میسپارم، یا اینکه برای کار دیگه یعنی میپرسم استفاده میکنم از لباس، یعنی اون بیس اون لباس رو استفاده میکنم حالا با یه فرم دیگه، همون کاری که ما با آرشیو میکردیم، یعنی از آرشیو میگرفتیم و یه خود تغییرش میدادیم، یه چیزایی بهش اضافه میکردیم، توی نمایش دیگه استفاده میکردیم. همون کار رو خود من بارها شده این کار انجام اتفاق افتاده انجام دادم و خود برای خود اون کارگردانم توی کار دیگه استفاده کردم.
بسیار خب، پس شما الان یه آرشیو شخصی اصطلاحاً دارید از لباسات.
بله دارم.
خانم آخرین سوالم از شما اینه، مثل شاید خیلی این سوال از شما پرسیده شده باشه، شما سالهای متمادی است که کار طراحی لباس میکنید، برای نمایش‌های زیادی طراحی کردین، اگه قرار باشه یه نمایش اسم برای این که طراحی لباسش واقعا برای شما چالش بود و خیلی بهش فکر کردین از زوایای مختلف و فکر میکنید که نتیجه کار یک نتیجه درخشان بود، حتی اگه ممکنه مثلا کاری باشه که به عنوان مثال عرض میکنم، قضاوتی ندارم، خیلی هم دیده نشده اون کار، ولی از نظر شما طراحی لباسی که شما برای اون نمایش انجام دادین کاملترین کاری بوده که تا الان کردین، چه نمایشی رو میتونین اسم ببرین؟
نمیتونم کاملترین کار بگم، چون خیلی از کارهایی بوده که من در واقع زحمت کشیدم ولی در واقع کار دیده نشد، به خاطر شاید کارگردانی بعد یا شاید اینکه مثلا طراحی لباس توی اون جشنواره مثلا مطرح نشد.
حالا یه دونه رو مثلا برام بگی، میگی من خودم اینو دوست داشتم، مثلا حداقل خیلی برام لذت بخش بود طراحی لباس این نمایش، یا خیلی فکرمو مشغول کرد.
یه کاری بود که مال آقای ایرانی خواه بودش، البته اسمشو الان فراموش کردم.
بله
یه کاری بود که چند اپیزود داشتش و کار خیلی چالش برانگیزی بود و ایشون یه سبک خیلی خاصی میخواستن، با اینکه نوشته ها رئال بود ولی میخواستن یه جور خیلی سورئال من کار کنم اون کارو، و من کار کردم. خیلی کار پرزحمتی بود چون توی یه تایم کوتاه بود، برای جشنواره بود و من سه تا کار دیگه هم تو جشنواره داشتم و سه تا کار خیلی سخت. این کار خیلی برای من زحمتش زیاد بود از نظر طراحی، اجرا، همه چی، و میگم 5 تا اپیزود بود، 5 تا سبک خیلی متفاوت. الان متاسفانه اسمش یادم رفته. این کار رو اجرا کردم ولی متاسفانه شما فکر کنید اون سال با اینکه کار بسیار قشنگ بود جشنواره اصلا چیزی به اسم طراحی لباس
نداشت.
بله حذف شده بود. و این یکی از دلگیری های خیلی چیزای من بود که خیلی ناراحت شدم از اینکه این حذف شد که حتی دیده نشد کار.
درست.
این همه زحمت اصلا هیچ جایی باز نکردش. البته خیلی سالا چون این سالهای گذشته شاید 10 سال تقریبا طراحی لباس اصلا تو جشنواره
بله نبود.
اگه یادتون شاید بیشتر.
بله.
بعد یه 2 سال بود دوباره، چند سال نبود دوباره بود. یعنی اینقدر این مسئله غم انگیزه چون خیلی از طراحا تو این فاصله شاید یه کار فوق‌العاده کرده بودن.
درسته ولی
دیده نشده. شما
مثل
نویسنده‌ای که مثلا شاید تمام زندگیش یه اثر داده و اثرش فوق‌العاده است ولی اون اثر دیده نشه به شاید غم انگیزه.
درسته.
نام خیلی از طراحا حالا غیر از ماها که به صورت سخت جانی کردیم تو این کار، خیلی از سرها شد مثلا چند سال کار کردم و دیدن چون اصلا دیده نشد منصرف شدن از این کار و کارهای درخشانی هم کردم.
بله.
و این فرصت از خیلی گرفته شد دیگه این سالها.
درست. خیلی متشکرم از شما خانم، از فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم. خیلی مصاحبت جذابی بود و از شما آموختم. خیلی متشکرم.
مرسی. ممنون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
برداشت دوم. نیلوفر دیشنمه قند رو توی دهنش گذاشت و گفت آخیش هیچ بهتر از نوشیدن یه چای داغ با آدم نمیچسبه، حتی تو همین چلی تابستون. مریم سیستمش رو روشن کرده بود و داشت عکسای نمایش قبلی رو بهم نشون میداد. گفتم آخ یادش بخیر چه روزایی بود مریم. نگاه من چقدر این صحنه رو دوست داشتم، چقدر این دیالوگا خوب بودن. لباسمو نگاه کن. ببین نیلوفر لباسی که اینجا زهرا طراحی کرده بود ببین اینها، من نمیدونم توی کدومشون خلاقیت وجود داره، همشون تکراریان، همشون بی ربطن. مریم گفت خب چون اکثرا طرحهای لباس چه دارن اصلا بی‌حوصلگی به ما فقط دارن یه ویژگی یا یه صفت اون شخصیت رو منتقل میکنن، یا یعنی که اصلا مرتبط نیستن با موضوع. گفتم که این چه حرفی میزنی؟ نیلوفر از جاش بلند شد و گفت برو کنار ببینم، برو کنار ببینم. بعد عینکش رو از روی میز برداشت و به چشم زد و گفت زیاده مد نیست، خب باید شایدش هم سنجوید دیگه. ولی خب از این که ناراحت شده بود که چرا توی جشنواره چیزی نشده در عجبم. گفتم حالا مگه توی جشنواره میخوام برای طراحی اول چیکار کنن؟ تندیس که نمیدن، باقش میخوان یه لوحی چیزی بدن. مریم گفت ولی اینم برای طراحا خوب نیست، چرا نباید به طراحی لباس مثل بازیگری نگاه بشه ها؟ نیلوفر گفت هنوز خیلی مونده که به طراحی لباس تاعت اونطور که لازم اهمیت داده بشه. گفتم خب تازه از همه مهمتر اینه که یه کارشناس واقعی طراحی لباس که نمیاد برای کارا نظر بده، دامن تخصصی هم نداره این بخش، خب این خوب نیست دیگه. نیلوفر مثل این که متوجه چیزی شده باشه گفت سب کن پری خودتو نگاه کن اینجا، یادتی تو این صحنه همون شب که مثل همین الان سرما خورده بودی فشارت افتاد و واقعی افتادی روی زمین؟ تماشاگر رو چه کیفی کردن از بازی. گفتم ای وای نگو نیلو، آره الانم باور کن همون حالم ها ولی به روی خودم نمیارم. مریم گفت سرما خوردگی توی تابستون خیلی بیمزده و بده، حالا زودتر خوب شو که به عروسی برسی. راستی نیلوفر نگفتی که برای طراحی لباس استادم داشتی یا نه؟ نیلوفر گفت بله که داشتم، یه استاد خوب، یه طراح لباس عادی، یه چیز دیگه هم هست که بعدم بهتون میگم. من و مریم یه صدا گفتیم ای بابا باز شروع کرد، بگو دیگه. نیلوفر خندید و گفت خب نزنین منو، میخواستم بگم به زودی ممکنه برم یه دوره یه طراحی لباس و فرانسه ببینم. من و مریم هم دیگه رو نگاه کردیم. نیلوفر گفت خودم کار داشتم تا خونه بودم راضی شدن. یه دوره کوتاهی چند ماه است. در ضمن اونجا در مورد طراحی لباس تئاتر هم بهمون درس میدن. عالیه نه؟ گفتم مریم میبینی اینو؟ شوخی شوخی شد بازیگر، شوخی شوخی شد عکاس، شوخی شوخی شد طراح صحنه. علنم که شوخی شوخی داریم شد طراح لباس. میشه من خودمو بکشم یا نه؟ نجده 15 دقیقه از عقبان هنر رادیو نمایش رو تقدیم شما میکنیم. بریم باز هم به سراغ همکار خوبم ایرج عباسی و با ایشون گفتگو کنیم درباره تازه ترین خبرها در حوزه مختلف فرهنگی و هنری. آقای عباسی بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. عرض کنم در بخش دوم اولین خبرمون مربوط به اعضای شورای سیاست‌گذاری دوره 18 جشنواره هنرهای نمایشی کانون هست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که این اعضا مشخص شدن: محمد رضا زمردیان معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در احکام مرزی برومند رو به عنوان مشاور، امیر مشهدی عباس رو به عنوان دبیر، وحید کیانی رو به عنوان مدیر اجرایی، انسیه موسویان و فاطمه میر محمد صادقی رو به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری دوره 18 این جشنواره منصوب کردن. ضمن اینکه برای اولین بار نمایش صحنه‌ای، نمایش کتابخانه‌ای و نمایش عروسکی از طرف مربیان و اعضای کانون در این رویداد برگزار خواهد شد. اما یکی دو خبر رو در حوزه سینما به اطلاعتون میرسونم در ادامه. قرار هست که فیلم‌های جدیدی از این هفته در سینماها اکران بشه که غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره مصوبات جلسه‌ای که داشتن در شورا گفته که فیلم سینمایی ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی از 16 مرداد ماه در سرگروه سینمایی استقلال اکران میشه و نمایش فیلم شبی که ماه کامل شد در زیرگروه ادامه داره. به گفته ایشون همچنین فیلم سینمایی جانان کامران قدکچیان از همین تاریخ به طور آزاد اکران میشه، با این توضیح که کف فروش فیلم ایکس لارج در سرگروه ایران بالا هست، اکرانش ادامه داره و جانان از هفته آینده در سرگروه ایران اکران میشه. قرارداد فیلم آشفتگی هم در سرگروه زندگی بعد از فیلم قسم ثبت شد. قرارداد کروکودیل برای اکران در گروه آزادی بعد از قصر شیرین ثبت شد و علاوه بر این کف فروش بقیه فیلم ها بررسی شده که اکرانشون همچنان ادامه خواهد داشت. اما مراسم پایانی 10 جشن مستقل فیلم کوتاه ایران هم قرار است چهارشنبه برگزار بشه ساعت 19:30 در موزه سینمای ایران در سالن سینماتوگراف، که در آیین پایانی این جشن طبق روال همیشه تندیس شایستگی ایسفا به بهترین فیلم کوتاه، کارگردانی، صدا، تدوین، فیلمبرداری، فیلمنامه و بازیگری و به رسم هر ساله این جشن نشان شایستگی ایسفا به یکی از بزرگان این رویداد اهدا خواهد شد که این دوره از جشن مستقل فیلم کوتاه به دبیری آرمین ایساریان برگزار میشه. و در پایان هم فیلم داستانی آلوهای وحشی، روایتی از روستای دورافتاده در فارس، نماینده ایران در بخش بین الملل و برگزیده 32 جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان شد که این فیلم در 16 دقیقه ساخته شده. نوشتن فیلمنامه‌اش 2 طول کشیده و تصویربرداری این فیلم هم 6 کار برده که 2 بازیگر اصلی داره. این فیلم پیش از این هم در جشنواره مهر اصفهان از بین 1211 اثر جزء 10 اثر برگزیده منتخب شد. امسال هم 32 جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان 28 مرداد ماه تا 4 شهریور ماه در اصفهان قرار است برگزار بشه، همونطور که مستحضرید، که این فیلم با عنوان آلوهای وحشی یکی از 10 فیلم برگزیده این جشنواره و همینطور در بخش بین الملل جشنواره یکی از 3 فیلم نماینده ایران هست که امیدواریم که آثاری که در حوزه هنرهای نمایشی در حوزه سینمای ایران کار میکنن همچنان افتخار آفرین باشن در حوزه ملی و بین المللی. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای عباسی. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
سپاس، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب بریم به سراغ بخش دوم گزارش همراه با همکار خوبم آتوسا برهانی نژاد.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه بخش گزارشی صحبت میکنم با دو دوست که دعوت ما رو پذیرفتن، لطف کردن با ما صحبت میکنن. خانم سلام بر شما.
منم سلام کنم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بفرمایید که چند سال هستش که در حوزه تئاتر دارید فعالیت میکنید؟
ببینید اگه به صورت آماتوری بخوام بگم خب خیلی ساله، ولی به صورت که الان میتونم بگم نیمه حرفه‌ای شده و یک مقداری پیشرفت داشته، حدودا مثلا 2 الی 3 سال هستش که حالا دوره ها رو گذروندم و چند تا کار تئاتر داشتم که اجرا و نمایشنامه خوانی بوده که اجرا کردم.
شما چطور خانم؟
من حدود 2 ساله که تو زمینه تئاتر فعالیت میکنم.
چقدر مخاطب تئاتر بودید؟ یعنی به عنوان بیننده رفتید و تئاتر دیدید؟
ببینید کلا توی آموزش ها به ما اینو همیشه میگن که بهترین اتفاق و بهترین آموزش برای کسی که میخواد وارد کار تئاتر بشه، حالا چه تو بازیگری و چه تو حوزه های دیگه، اینه که بره و تئاتر ببینه، چون بخش عمده آموزش از مشاهده اتفاق میفته، بنابراین خیلی زیاد باید این اتفاق بیفته و ما هم خوب پیگیرش هستیم.
عموما چه نوع تئاترایی رو تماشا میکنید؟
اساسا من خودم ترجیحم کارهای تاریخی، کارهایی که تئاتر فیزیکال باشه یا فضای سورئاله. میتونم علتشو بگم خدمتتون؟
بفهمید خواهش.
به خاطر اینکه کار رئال و ما داریم توی تلویزیون، توی سینما و توی کار تصویر خیلی بیشتر میبینیم. اینی که فضای سورئال توی تئاتر واقعا چشم نواستر و جذاب تره. برای من البته اینطوری، حالا شاید برای شخص دیگه فضای رئال هم جذاب باشه. منتها به نظر من آدمهایی که توی تئاتر رئال ما میبینیم و از فضای اجتماعی معمول گرفته میشن و توی خیابون هم میتونیم ببینیم. ولی فضاهای تاریخی یه جذابیت دیگه ای داره و یه سری کاراکتر جدید رو به ما معرفی میکنه که توی خیابون دیده نمیشه، توی تلویزیون و توی سینما خیلی کمتر دیده میشه.
خانم شما چقدر به عنوان حالا کسی که مدت کوتاهی هست، فرمودید 2 سال دارید تو حوزه تئاتر فعالیت میکنید، چقدر خودتون به عنوان تماشاچی و به عنوان بیننده به دیدن نمایش ها میرید؟
من اگه موقعیتش پیش بیاد وقت کنم تقریبا ماهی یه دونه یا یه وقت کنم ماهی 2 تا تئاتر و نمایش رو حتما نگاه میکنم.
خب به دیدن این نمایش ها که میرید چقدر به لباس هایی که حالا بازیگران صحنه پوشیدن دقت میکنید؟
من به شخصه به طراحی لباس خیلی اهمیت میدم، خیلی دقت میکنم تو نمایش. یکی از عناصر مهمی نمایش طراحی خوب لباسه.
شما چطور خانم؟
اون چیزی که مورد توجه منه کلا توی تئاتر فضاهای تاریخی و سورئال و گفتم که تئاترای فیزیکالم، بنابراین با توجه اون اگر قرار باشه یه فضای تاریخی رو به صورت خیلی جذاب و درست به نمایش بذارن، خیلی نیاز دارن که طراحی لباسشون درست باشه، چون من دارم وارد یه دوره زمانی دیگه میشم و یه تاریخ دیگر رو دارم تجربه میکنم، بنابراین لباسی که بازیگر میپوشه واقعا باید اولا معرف دقیقاً اون تایم، اون دوره زمانی باشه و بتونه کاراکتر رو به صورت درستی به من معرفی کنه، پیش از اینکه حالا شروع کنه به گفتن صحبت هاش، پیش از اینکه بخواد اکت خاصی داشته باشه، ابتداعا من ایشون و اون کاراکتر رو با لباسش میبینم، فضایی که داره اونجا ارائه میشه، اشخاصی که ورود میکنن و با لباسش رو میبینم، برای من خیلی مهمه.
خب اشاره کردید به طراحی درست، به نظر شما چقدر به طراحی لباس در نمایش های ما اهمیت داده میشه؟
تو 2 تا زمینه کار اجرا میشه توی ایران. گروه هایی که خیلی حرفه‌ای هستن، افراد با تجربه زیاد میان توشون کار میکنن و یه سری گروه هایی که غیر حرفه‌ای هستن، دانشجوییه و حالا دارن اینا کار رو تجربه میکنن، تمرین میکنن تا برسن به اون لول های بالاتر. بنابراین 2 تا اتفاق میفته، 2 تا طراحی لباس مختلف ما میبینیم. یه گروه حرفه‌ای که یک طراح لباس مشخص داره و خیلی کار درست و حرفه‌ای انجام میشه، یعنی متناسب با نوع نمایشنامه و کاراکترا لباس طراحی میشه. اما تو کارهای نیمه حرفه‌ای، کارهای تجربی که بچه‌ها انجام میدن، معمولا این اتفاق خیلی کم میفته و خود کارگردان این طراحی لباس رو به عهده میگیره. من اجازه بدین تجربه خودم رو بگم. من توی نمایشی که کار میکردم، کارگردانمون بابت همون مسائل مثلا هزینه و اینا که میخواستم اون بودجه‌ای که تهیه کننده براش در نظر گرفته بود و حالا کمتر و کمتر میشد تهی کار، میخواست مش بشه، بنابراین اومد لباسی رو که خودش قبلا تو تئاتر دیگه اجرا کرده بود و آورد و خواستش که مثلا اینو به ما بقبولونه. واقعا اثر مثبت و من منفیشو توی مخاطب میبینیم و من اگه خودم به عنوان مخاطب برم یه کار اینطوری رو ببینم میخوره تو ذوق آدم به نظرم، مثلا اتفاق جالبی نیست، بنابراین تکرار نمیشه دیدن تئاتر اون کارگردان یا اون گروه نمایشی.
بخوام شما خیلی ساکتی، تو کارهایی که اجرا کردی طراحی لباس هم داشتی دیگه، درسته؟
بله درسته.
وضعیت چجوری بوده؟ راضی بودی؟
نه به اون صورت که بخوام بگم کاملا راضی بودم.
مشکل چی بود؟
دوستمون اشاره کرد پیرو حرف دوستمون که گفتن حالا از نمایشنامه قبلی سری لباسا رو آوردن که مناسب ما نبود، مناسب نمایشنامه نبود، در کل اندازمون نبود، اون لباسا رو آوردن ما استفاده کردیم که راضی نبودیم واقعا. ما هم همین مشکلات رو همیشه داریم.
هر روز یک کتاب. ما امروز کتاب رو به شما معرفی میکنیم در حوزه طراحی لباس با عنوان لباس در تئاتر، تألیف گلناز گلشن. در این کتاب تلاش شده به تحولات طراحی لباس تئاتر از دوران باستان تا امروز با توجه به رویدادهای اجتماعی و فرهنگی در غرب پرداخته بشه و همطور نمونه های از اونها که به صورت تصویر اومده به مخاطب نمایش داده بشه. لباس در تئاتر، لباس تئاتر در دوران رنسانس، لباس در تئاتر در نمایشگاه قرون وسطا، لباس در تئاتر واقع‌گرایانه، لباس در تئاتر پست مدرن، برخی از موضوعات مورد بررسی در این کتاب هستند. مؤلف بیان می‌داره که لباس در صحنه تئاتر همواره در برابر چشم تماشاگر قرار داره، همراه با بازیگر حرکت می‌کنه، همراه اون میسته و با او به صورت یک تصویر واحد در میاد. به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای در تئاتر داره. توصیه میکنم که کتاب لباس در تئاتر تألیف گلناز گلشن رو تهیه کنید و از خوندن اون لذت ببرید. هجده 28 دقیقه است، با شما همچنان همراهیم در رادیو نمایش از برنامه ارغوان هنر. ما پرسش رو مطرح کردیم به این دلیل که امروز در حوزه طراحی لباس در تئاتر با شما صحبت میکنیم. از شما خواستیم که تصور کنید اگر به عنوان طراح لباس نمایش هملت انتخاب شدید، چه نوع لباسی رو برای شخصیت هملت طراحی میکنید؟ دلیلش رو هم به ما بفرمایید. سامانه پیامکی 301075 در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. اما در ادامه بریم به سراغ های جعفری و ادامه گفتگو.
خواهش میکنم، عرض میکنم به حضور شما که شاید حالا بد نباشه که به این موضوع اشاره بکنیم که من این صحبتی رو اول برنامه عرض کردم، شاید توضیحش لازم باشه. نمایش در اصولا تئاتر چه در جهان غرب، اون چیزی که ما به عنوان مفهوم کلاسیک تئاتر میشناسیم و از بوتیقای ارسطو به بعد در واقع اتفاق میفته، و چه در نمایش سنتی ایرانی، اون چیزی که ما در فرهنگ ایرانی از مراسم سووشون یا سوگ سیاوش در پیش از ورود اسلام به ایران، از مراسمی مثل مراسم کوس برنشین یا میر نوروزی تا نمایش‌های متأخرتر، اون چیزی که تبدیل